سلام و خسته نباشه. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. جمعیت لال احمر افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، از بازگشت 19 کودک که 6 ماه پیش برای تداوی به جرمنی اعزام شده بودند خبر داده است. جمعیت لال احمر افغانستان روز شنبه 23 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که اینها کودکان بودند که استخوان‌هایشان به شدت سوخته، آسیب دیده و یا میکروبی شده بود و امکان تداوی آنها در افغانستان وجود نداشت. به گفته لال احمر، بر اساس توافق با بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی، سال دو بار اطفال دچار سوختگی های شدید و عفونت استخوان‌ها که سن آنها تا 11 سال باشد برای تداوی به جرمنی اعزام می شوند. بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی به هر یک از این کودکان علاوه بر ادویه لازم و 50 یورو نیز داده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان بسته‌ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بالای سن 12 سال را برای یک سال دیگر دلخراش خواند. رینا میری شب گذشته در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که فرمانهای طالبان علیه زنان افغانستان را فقیر و نیازمند کمک‌های بشردوستانه نگه می‌دارد. وی همچنین گفته که این محدودیت‌ها باعث شده برخی خانواده‌ها کشور خود را ترک کنند. خانم امیری تأکید کرده که تحصیل برای فرزندان افغان‌ها به گفته او جزی از سنت‌هایی است که در 100 سال گذشته وجود داشته است و هیچ بدیل برای آن وجود ندارد. رینا امیری افزوده که جهان از رفع محدودیت‌های تحصیلی که به نیمی از نفوس افغانستان آسیب رسانده است حمایت می‌کند. این در حالی است که حکومت طالبان هفته گذشته سال تحصیلی جدید را بدون باز کردن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم آغاز کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که در یک ماه گذشته به 6 میلیون تن در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده تا اطفالشان را سیر کنند. بخش افغانستان این اداره دیروز 23 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که به مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار، آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن، توانسته که این کمک ها را به افغانها ارائه کند. بر اساس گزارش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، حداقل 24 میلیون تن در افغانستان در سال جاری به کمک های بشری نیاز دارند. بسیاری از مؤسسات امدادی گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمی توانند که به همه نیازمندان در افغانستان کمک های بشری را ارائه کنند. واحد الله نژن، ورزشکار افغان مقیم جرمنی، حریفش را از جمهوری چک شکست داد. سازمان اکتاگون که برگزار کننده مسابقه میان آنان است، گزارش داد که واحد الله نژن از افغانستان موفق شد که ورزشکار از جمهوری چک به نام یاکوب باهنیک را توسط امتیاز شکست دهد. این مسابقه در شهر اشتودگارد آلمان برگزار شده بود که هر دو ورزشکار در وزن 74 کیلوگرم با هم رقابت کردند. در این رقابت واحد الله نژند راوند اول را باخت، ولی در دو راوند دوم و سوم موفق شد که حریف خود را مغلوب بسازد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به 8 برساند. این در حالی است که وی تنها دو باخت در کارنامه اش دارد. حریفش از جمهوری چک پیش از این 9 رقابت را پیروز شده بود و 4 باخت داشت و این پنجمین شکست حرفه‌ایش در مبارزات آزاد به شمار می رود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. نگرانی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از احتمال ابتلای میلیون ها زن و کودک به سوء تغذیه حاد در افغانستان.
بدون کمک کافی 2 میلیون کودک زیر 5 سال که دارای سوء تغذیه حاد می باشند با خطر بالایی مرگ مواجه هستند.
رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در حومه مسکو را محکوم کرد و یک روز ماتم ملی را در آن کشور اعلام کرد. در این حمله 133 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. این حمله چی پیام را در قبال دارد؟ با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
اگر داعش خراسان که در افغانستان است این حمله را کرده باشه، باز روسیه فکر میکنم که جواب از این به صورت استخباراتی میده. اونطور نیست که مثلا در افغانستان حمله کنه و یا این گپا باشه.
دو سال است که مردم از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند. یک شهروند افغانستان میگوید:
دوست و رفیق و آشنا می آمدن، گرده هم جمع بودن، خوش و خوشحال بودن، اما بدبختانه نیست. دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه پنجم ماه حمل 1403 شمسی برابر است به 24 ماه مارچ 2024 میلادی. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از احتمال ابتلای میلیون ها زن و کودک به سوی تغذیه حاد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره بر رادیو آزادی گفت که در صورت عدم کمک مناسب حدود 2 میلیون کودک از سوی تغذیه شدید رنج میبرند، با خطر مرگ مواجه خواهند شد. پس از استقرار مجدد کنترل طالبان بر افغانستان، فقر در این کشور افزایش یافته و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 16 میلیون افغان نمیدانند که چگونه برای نوبت بعدی غذا تهیه کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها در مورد گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز نگرانی جدی کرده است. برنامه جهانی غذا می گوید که برآوردهای آنها نشان می دهد که در سال جاری میلیون ها زن و کودک افغان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. ضیاءالدین صافی، معاون ارتباطات این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
آمار نشان می‌دهد که انتظار می‌رود تقریباً 4 میلیون زن و کودک در سال 2024 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. بدون کمک کافی 2 میلیون کودک زیر 5 سال که دارای سوی تغذیه حاد می‌باشند، با خطر بالایی مرگ مواجه هستند. سال گذشته پروگرام غذایی جهان به 3.6 میلیون دختر و پسر خردسال و همچنین 2.3 میلیون مادر باردار و شیرده با خدمات برای جلوگیری یا درمان سوء تغذیه رسیدگی نمود.
در سال گذشته نهادهای بین‌المللی تعداد کودکان را که به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار داشتند 1 میلیون ذکر کرده بودند، اما اکنون این تعداد به 2 میلیون کودک افزایش یافته. سازمان ملل متحد می گوید که 16 میلیون تن که 1/3 نفوس افغانستان را تشکیل می دهد، نمی دانند که چگونه برای نوبت بعدی غذای خود و خانواده هایشان را تهیه کنند. در بیش از 2.5 سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از سازمان ها و نهادهای کمک کننده بین المللی خدماتشان را در این کشور متوقف یا محدود کردند. سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 1 سال ممنوعیت کار زنان در سازمان ها و نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان باعث اختلال در ارسال و توزیع کمک های بشری به زنان نیازمند افغان شده است. یک باشنده اصلی ولایت پکتیا که در یک روز سرد زمستانی در قندهار برای دریافت کمک های بشری در صف ایستاده، به رادیو آزادی گفت:
همه کسانی که در اینجا آمده اند چیز ندارند. مردم افغانستان بسیار مسکین و همه فقیر هستند. در افغانستان کار وجود ندارد. وضعیت ما بدترین از همه است.
تا هنوز هیچ نشانه ای از بهبود در وضعیت بشری در افغانستان دیده نمی شود و میلیون ها افغان که بیکار هستند نمی دانند نفقه خانواده و فرزندان خود را چگونه تأمین کنند. در بیشتر مناطق افغانستان زنان باردار، شیرده و کودکان زیر 5 سال از سوء تغذیه به درجه های متفاوت رنج می برند. عدم دسترسی به غذای کافی و پر انرژی عامل اصلی سوء تغذیه خوانده شده و بر اساس گزارش ها 45 تا 55% کودکان افغان غذای بی کیفیت می خورند. تنها 16% کودکان افغان از غذای نسبتاً رضایت بخش مستفید می شوند. گزارش سازمان بین‌المللی امنیت غذایی جهان یا EPC نشان می‌دهد که در حال حاضر تعداد مبتلایان به سوء تغذیه متوسط در افغانستان به 2,347,000 تن می‌رسد که 804,000 تن آنها را زنان باردار و مادران شیرده تشکیل می‌دهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در حومه مسکو را محکوم کرد و یک روز ماتم ملی را در آن کشور اعلام کرد. در نتیجه حمله 22 مارچ بر سالون کنسرت در کروکوس در نزدیک مسکو، پایتخت روسیه، 133 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. حمله اخیر در مسکو توسط تعداد زیادی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای مختلف جهان نکوهش شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر بر سالون کنسرت در کروکوس در حومه شهر مسکو پایتخت آن کشور را به شدت محکوم کرده و با اعلام یک روز ماتم ملی در روسیه متعهد شده که عاملان این رویداد مرگبار مجازات خواهند شد. پوتین در سخنرانی ضبط شده ای که کرملین حدود 18 ساعت پس از رویداد 22 مارچ منتشر کرد، این خشونت‌ها را حمله تروریستی خونین و وحشیانه توصیف کرده. ولادیمیر پوتین گفته که اکنون نکته اصلی جلوگیری از ارتکاب جنایات جدید توسط کسانی است که در عقب این حمام خونین قرار دارند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته که 4 مظنون که به گفته مقامات پیش از این دستگیر شده بودند به سمت اوکراین در حرکت بودند، جایی که به گفته او اوکراینی ها پنجره ای را برای عبور آنها از سرحد آماده کرده بودند. مقامات روسی قبلا گفته بودند که در مجموع 11 تن از جمله 4 مرد مظنون مسلح را دستگیر کردند. به گفته مقامات روسی تعداد از این افراد در منطقه غربی بریانسک همسرحد با کشورهای بلاروس و اوکراین دستگیر شدند. مقامات اوکراینی اندک پس از آغاز خشونت‌ها، حتی قبل از این که مقامات روسی ادعای هر گونه ارتباط این رویداد با اوکراین را مطرح کرده باشند، هر گونه دخالت در آن را رد کردند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسکو را پذیرفت. مایکل کوگلمن، کارشناس مرکز تحقیقاتی ویلسون در شهر واشنگتن در ایالات متحده آمریکا، نیز میگوید که داعش تنها عامل معتبر حمله اخیر در مسکو است.
من فکر میکنم این یک ادعای معتبر است، به این معنی که دولت اسلامی به ندرت ادعای حملات را میکند که واقعا انجام نداده. من همچنین استدلال میکنم که از سالهای پیش داعش روسیه را در تیررس خود قرار داده. اگر به گذشته برگردید و به سخنرانی های رهبران ارشد داعش نگاه بیندازید، میبینید که روسیه به طور مکرر به حیث یک دولت شریر صلیبی توصیف شده و آن را در رده ایالات متحده قرار دادند. مطمئنن برخی از موازی سیاسی روسیه در طول سالها باعث نارضایتی دولت اسلامی شده است.
پس از آن که داعش مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسکو را بر عهده گرفت، آدریان واتسون، سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، در اعلامیه گفت که آمریکا در آغاز ماه جاری اطلاعات در مورد پلان حمله تروریستی بر مسکو را گردآوری و با مقامات روسیه در میان گذاشته است. سفارت آمریکا در مسکو نیز در ماه جاری هشدار داده بود که تروریست‌ها در حال برنامه‌ریزی یک حمله بر مسکو هستند. بسیاری از سفارت‌های دیگر غربی نیز پس از ادعای ادارات امنیتی مسکو در مورد خونسا کردن یک حمله جنگجویان داعش بر یک کنیسه یهودان در مورد احتمال حمله بر مسکو هشدار داده بودند. حمله اخیر در مسکو توسط تعداد زیادی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای مختلف جهان نکوهش شده. والکر تارک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را وحشتناک خوانده خواستار پاسخگویی عاملان آن شده است. جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا نیز در شبکه اکس یا تویتر سابق حمله تروریستی بر تالار کنسرت در شهر کراکوس در حومه مسکو را به شدت محکوم کرده است. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، نریندرا مودی صدر اعظم هند، حکومت جرمنی و حکومت موقت طالبان نیز در اعلامیه های جداگانه این حمله تروریستی را به شدت نکوهش کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که در نتیجه حمله 22 مارچ بر یک سالون کنسرت در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه 133 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. آرش همایون در مورد این رویداد با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغانستان و منطقه صحبت کرده و نخست پرسیده است که رویداد اخیر روسیه که داعش مسئولیت آن را پذیرفت چه پیام را در قبال دارد؟
داعش یک گروه است که تقریبا همگی را دشمن خود میدانه، هم امریکا را دشمن خود میدانه، هم روسیه را دشمن خود میدانه، هم طالبان را دشمن خود میدانه و ای از این نشات کرده که در حقیقت در منطقه ما 40 سال جنگ بوده، از پاکستان و افغانستان گرفته تا مسئله آمدن روسا و آمریکایا تا جنگ عراق که سبب ظهور داعش شد. و اینا یک گروه هستند که کلی دشمنشان است و روسیه هم دشمنشان است به خاطری که در سوریه با روسیه در جنگ بودن و انتقام خود از روسیه به این شکل میگیرن و در روسیه هم تانستن که رخنه کنن.
دکتر سفرهادی، اگر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که بیشتر در افغانستان فعال است در حمله اخیر تروریستی در مسکو دخیل دانسته شود چه اتفاقی میفته؟
فعلا امو اعماق که است که منبع خبری داعش است، اونا گفتن که داعشی حمله را کرده اما نگفتن که داعش خراسان کرده. خب اگر داعش خراسان که در افغانستان است این حمله را کرده باشه، باز روسیه فکر میکنم که جواب ازیر به صورت استخباراتی میته. اوطور نیست که مثلا در افغانستان حمله کنه و یا ای گپا باشه. میخواه روسیه که روابط خود نزدیک همراه طالبان نگاه کنه و از رای ازی رایش پیدا کنه که انتقام خود بگیره.
دکتر سفرهادی، طالبان بارها گفتند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در افغانستان سرکوب کردند. آیا این گروه واقعا سرکوب شده؟
ای که طالبان میگن که شاخه داعش خراسان کاملا از بین رفته در حقیقت دقیق نیست، به خاطر که حتی در قندهار حمله چند روز پیش متاسفانه که در روز حمله شد داعش خراسان بود. طالبان خوب پروپاگاند خود میکنن که کاملا سر اوضاع غالب هستند، اما اینطور نیست، به خاطر که گروه های کوچکی که در افغانستان جاگزین شدند در قدر سالها اونها فعالیت خود دارن و طالبان برشان مشکل است که به همه ای گروه ها رسیدگی کنن و حتی امکان داره که بعضی اعضای طالبا که خوش نیستن از روند احوال خود هم پس به ای گروه ها بپیوندن. در حقیقت افغانستان با یک مشکل کلان مواجه هست از این نظر.
دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغانستان و منطقه بود که در مورد پیامدهای حمله اخیر در روسیه صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
در ادامه واکنش ها به آغاز سال تعلیمی بدون حضور دختران در افغانستان، بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در صفحه اکس خود نوشته است ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران آینده آنها را میرباید و جهان نمیتواند این وضعیت را نادیده بگیرد. این در حال است که برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند با بسته ماندن دروازه های آموزش برایشان نگران آینده خود هستند. سازمان ملل متحد اخیراً گفته که در سال روان نزدیک به 1.5 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از مکتب محروم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل میگوید که با بازگشایی مکاتب در افغانستان پس از تعطیلات زمستانی، صنوف درسی دختران باز هم خالی ماندند. این سازمان روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران آینده آنها را ربوده است و جهان نمیتواند این وضعیت را نادیده بگیرد. این در حالی است که حکومت طالبان سال تعلیمی 1403 در مناطق سردسیر را بدون حضور دانش آموزان دختر دوره‌های متوسط و لیسه آغاز کرد. سازمان عفو بین الملل افزود که یک کمپاین جمع‌آوری امضا را برای بازگشت دختران به مکاتب در افغانستان نیز راه انداخته است. این در حالی است که برخی دختران محروم از آموزش هم در صحبت با رادیو آزادی درباره آینده ایشان نگران هستند. زهرا که پیش از ممنوعیت بر آموزش دختران صرف 8 بود، اکنون از رفتن به مکتب محروم است، میگوید:
امروز ما با دیدن این که همصنفانمان که پسر هستند دوباره به مکاتبشان بازگشتند و یک سال جدید تعلیمی را آغاز کردند سخت رنج می‌بریم، چون این حقی است که از ما سلب شده است و ما اجازه رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها را نداریم. اگر امسال باز هم دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران باز نگردد، یقیناً ما یک گام دیگر به سوی تاریکی برخواهیم داشت، چون هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون زنان پیشرفت کنند.
در همین حال نازیه که خودش از رفتن به پوهنتون محروم شده و خواهر کوچکش نیست از رفتن به مکتب، به رادیو آزادی گفت که روزهای زندگی ایشان بدون یاد گرفت و پیشرفت سپری می شود.
زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شد، خواهر خودم دانش آموز مکتب بود. اگر او در این دو سال گذشته حق رفتن به مکتب را می داشت و درس می خواند، حالا باید به دنبال اهداف و رویاهایش باید می رفت. اما متاسفانه به دلیل شرایط و محدودیت هایی که در افغانستان حاکم است و او به جرم دختر بودنش حالا خانه نشین شده است.
فاطمه یک تن دیگر از دختران محروم از آموزش از مقامات حکومت طالبان می‌خواهد که به او و دیگر دختران حق آموزش را بدهند، زیرا با گذشت هر سال عمر آنها ضایع می‌شود.
مطمئناً که یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما. امیدوار هستم که بیشتر از این زمان و وقت دختران افغانستان قربانی سیاست‌های فعلی نشوه و ما بتانیم حداقل حق دسترسی به آموزش داشته باشیم.
این دختران محروم از آموزش در حال از آیندهشان نگران هستند که فعالان بخش آموزش نیز بسته ماندن دروازه‌های آموزش برای دختران را به خطر آینده افغانستان می‌دانند. نوررحمان لیوال، فعال آموزش و بنیانگذار مکتب دیجیتال لیوال، به رادیو آزادی می‌گوید:
بدون حضور زنان آغاز یک سال تعلیمی دیگر باعث بعقب رفتن نیمی از کشور شد. این دختران مادران افغانستان آینده هستند. پس به سواد ماندن اینها به معنی بعقب رفتن تمام کشور است.
این در حال است که اخیراً سازمان ملل متحد گفته که در سال روان نزدیک به 1.5 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از مکتب محروم شدند. نزدیک به 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند و دانشجویان دختر هم از دسامبر سال 2022 بدین سو حق رفتن به پوهنتون را ندارند.
وزارت معارف حکومت طالبان تا به حال اظهار نظر تازه‌ای در پرونده بازگشایی مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران نکرده است، اما مقام‌های این وزارت قبلاً گفته بودند که در این باره منتظر نهایی شدن یک طرح و همچنان دستور رهبرشان هستند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین‌المللی و کشورها خواستار باز شدن دروازه‌های آموزش برای دختران افغان شده بودند. طالبان که مدعیان حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، پس از قدرتگیری مجددشان در سال 2021 در کنار این محدودیت‌ها، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی منع کردند.
پیام ها و نظریات شما.
لیدا هستم، متعلم صنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم و درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب در سال جدید که میه، یعنی 1403، مکتب ها باید بر روی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب برای دخترها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب برای ما دخترها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
نام حسنا است، صف 7 مکتب هستم. مکتب ها برای ما دخترها بسته شد. در خانه خیلی گریه میکنم، در خانه میشینم و کتاب مضمون های مکتب ها میخوانم، اما بازم هیچ فایده ای نداره. من مکتب نمیرم و دلم نمیشه که درس بخونم. مکتب یک جایی بود که ما میتونستیم هدف های خود عملی کنیم، آینده خود بسازیم، ولی بازم نشد که ما دیگه قسم نمیتونیم که ما آینده خود بسازیم.
همنا
نام زینب است، من صنف هفتم هستم. ما از مکتب مانده، ما آرزو داشتم که امسال مکتب برای ما باز شود اما نشد. ما هم آرزو داریم که بخیر مکتب باز شود. ما آرزو خود را هیچ وقت خردس نمیدیم که مکتب باز نمیشه و هیچ وقت تسلیم نمیشیم. ما مبارزه میکنیم و جایی که هم کورس نزدیک خانه ما بود ما به اونجا میرویم تا مضمونهای مکتب ما بخوانیم.
پیام شما نظر شماست.
بیشتر از خبر.
شماری از مردم میگویند دو سال است که از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند. آنان با یادآوری خاطرات پیش از حاکمیت دوباره طالبان از خوشی‌های تجلیل میله گل سرخ مزار شریف بر رادیو آزادی گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آهنگ فولکلوری که اشاره به رفتن مردم برای تجلیل میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در شهر مزار شریف دارد، جایی که سالیان زیادی میزبان این میله بوده است.
در مزار افغانستان کوچک تشکیل میدادد. وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد در میله گل سرخ.
گوشه ای از چشم دید محمد کاظم، باشنده ولایت سرپل و از علاقه‌مندان میله گل سرخ، میله ای که در سالهای پیش از حاکمیت طالبان هزاران تن از ولایات مختلف برای شرکت در آن صدها کیلومتر فاصله را می پیمودند. بخش دیگر خاطرات محمد کاظم از میله گل سرخ مزار شریف این گونه رقم خورده است.
پلگی می بر آمد، یک طرف سعی می کرد یک چهار نفر استاد شده، یک دایک دستش است رقص و بازی داره بچا، یک طرف دیگه سعی می کرد بچا موترسکل دوانی داره، یک طرف سعی می کرد هم تو یک دایره گرفته در دستش دایره زده رایس دبل زده رایس، یک طرف رقص و بازی داره. بسیار مهم شو تا صبح هم تو گشتن بود.
مزار شریف در این میله 40 روزه حتی میزبان مهمانانی از بیرون کشور هم بوده است. عاشق دربار شاه هم از کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. فرهاد باشنده فاریاب نیز از دوستداران میله گل سرخ است، اما میگوید دو سال است که دیدن این میله برایش آرزو گشته.
همیشه بود برای فرصت مساعد میشد فراهم میشد میرم با دوستا و رفیقام میرفتم و سال نو اونجا آغاز میکردم. شور و هیجان داشت، صمیمیت وجود داشت، اما در دو سال اخیر رفتن در مزار شریف برام به خاطر اشتراک در میله گل سرخ تبدیل به یک آرزو شده است.
اما میله گل سرخ از کجا می آید و پیوند آن با بلخ چیست؟ سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و نویسنده بلخ نشین، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نوروز در واقع جشن طبیعت هست و برای همین در بلخ حالا به میله گل سرخ و جشن گل سرخ نام یافته و ای از گذشته به جشن طبیعت، جشن زنده شدن طبیعت نام گرفته و مردم در واقع در این فصل سال در اول بهار می آمدن در دشت‌ها و صحراها و در دامنه‌ها جشن می‌گرفتند.
برافراشتن جهنده منصوب به حضرت علی خلیفه چهارم اسلام، چله کشیدن برخی بیماران در روضه منصوب به حضرت علی به امید شفا یافتن و راه اندازی برخی ورزش‌های چون پهلوانی و بزکشی از عنعنات دیرینه دیگری است که در نوروز و همزمان با میله گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار می‌شد. ذبیح‌الله احساس، شاعر و نویسنده دیگر در ولایت بلخ، هم از ابعاد تجلیل میله گل سرخ در سالهای پسین به رادیو آزادی گفت:
تر ټول مهم هغه دا چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه،
مهمتر از همه این است که نوروز برای تمام وطن است، یعنی تقریبا به تمام وطن است. هر کس برای تماشا ساعت‌گیری و تجلیل فصل بهار به مزار می آمدند و این یک قسم ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و تفریحی داشته است.
یکی از دشت‌های لاله‌روی ولایت بلخ شادیان نام دارد، جایی که سالانه افراد زیادی به تماشای لاله‌زارهای شهر مزار شریف در روزهای میله گل سرخ می‌رفتند. اما اکنون فضای میزبانی بلخیان از مهمانان میله گل سرخ چه تفاوتی با گذشته دارد؟ سید قاسم، یک تن از باشندگان ولایت بلخ، می‌گوید:
مهمانان از دوست و رفیق و آشنا می‌آمدند، گرد هم جمع بودند، خوش و خوشحال بودند، با هم می‌رفتند، چکر، دیدار طبیعت، به خانه گرده هم میخوردن و میخندیدن. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
نزدیک به 3 سال است که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. حکومت طالبان بر بخش‌های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی مردم محدودیت وضع کرده است. برخی از این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مناسبت‌های چون تجلیل از نوروز و میله گل سرخ مزار شریف را نیز کم رنگ کرده و لبخند شور و شوق برپایان را از لبان پیر، جوان، مرد و زن محو کرده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بودند که نوروز در اسلام جای ندارد و آن را تجلیل نمی کنند و توصیهشان هم به مردم این است که تجلیل نکنند. اما دوستداران میله گل سرخ می گویند همچنان در انتظار روز دیگری برای از سرگیری پاس داشتن این جشن کهن و دیگر جشن هاند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.